بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در خصوص این مسئله بود که اگر مردی پسری دارد با زنی ازدواج کند، بعد اون زن از این مرد جدا بشود و با مرد دیگری ازدواج کند و از آن مرد دختردار بشه، آیا پسر این مرد با دختر اون زن می تواند نکاح بکند یا نه؟ عرض شود که اخباری که دیدیم هیچ کدام دلالت بر حرمت نداشت، برای اینکه در بین اخبار دو روایت بود مربوط به جهم ابن هلال، جهیم نیست، جهم ظاهره، جهم ابن هلال. عرض شود که دلالتش بر اینکه این نکاح دارای اشکال است به مفهوم بود نه به منطوق، در حالی که دلالت صحیحه عیسی ابن قاسم، عیسی با صاد البته، و صحیحه شعیب اقرقوفی بر جواز نکاح به منطوق. بنابراین این دو صحیحه از باب تقدیم ازهر بر ظاهر میشن مقدم بر این خبر. اما خبر دوم جهم ابن هلالم اگرچه دلالت می کند بر وجود اشکال در چنین نکاحی به منطوق خود، اونجا دیگه مفهوم نیست، منطوق بود، ولی با توجه به صحیحه ابو حمام که گذشت و به منطوق دلالت بر جواز داشت، باید اونو هم کنیم بر کراهت. ابو حمام دلالت می کرد بر کراهت، قرینه می شد برای اینکه بتونیم این روایت رو هم کنیم بر کراهت. اینایی که گفتیم همه با قصد نظر از اشکال سندی روایت جهم ابن هلاله. فرض کنید که اصلا روایت ما از لحاظ سندی معتبر بدانیم، هم این گونه قابل حمل است. اما اگر رفتیم سراغ اعتبار سندی که دیگه هیچ، کلن روایت از حیث سندی اعتباری ندارد. روایت خالد سیرفی هم مفهوم نداشت، چون در اون روایت آمده بود که با دختری که از نکاح قبلی دارد او را به پسر خودتو به تزویج در بیار، این دلالت نمی کرد با دختری که از نکاح بعدی باشد به تزویج در نیاور، چون با شرط ذکر نشده بود. این میشد مفهوم وصف، اگه بخوایم بهش عکس بکنیم میشه مفهوم وصف که اعتبار ندارد. اما مزمره محمد ابن عیسی، همون روایت پیچیده‌ای که آخرین بار خوندیم، پسر علی ابن یقطین و پسر عبید ابن نوه عبید ابن یقطین در واقع میخواستن با هم ازدواج کنند که سوال کرده بود مادره، اینو هم میتونیم همونطور که شیخ فرمود هم کنیم. شیخ دو تا حمل کرد، یک گفت حملش میکنیم به کراهت به قرینه روایت‌های دیگری که دلالت بر جواز داشتند، دو ممکنه حملش کنیم بر این که اصلا مادر این دو پسر، یعنی مادر پسر علی ابن یقطین و مادر پسر عبید ابن یقطین یه زنه، عمه اول عمه عبید بود، از او صاحب فرزند شد، اسمشو گذاشت، اسمش بود پسر عبید، عیسی بود فکر کنم، عیسی، بعد داد به برادرش علی ابن یقطین، نه حسین بود، پسر عبید حسین بود فکر کنم، حسین ابن عبید، بعد داد به برادرش علی ابن یقطین، اونم ازش پسردار شد، اسمشو گذاشت عیسی. اینا اصلا از حیث مادری با هم برادرند، بنابراین از حیث پدری درست پسرعموان، اما از جهت مادر برادرند. بنابراین واقعا میشه عموی دختره و نکاح با عمو جایز نیست. البته این حمله دومی که شیخ فرموده ممکن این اشکال به ذهن برسه که اگر مادر عیسی ابن علی با مادر حسین ابن عبید یکی باشد، معناش اینه که عبید ابن یقطین ام ولد خودشو داده به برادرش علی ابن یقطین. ام ولد که قابلیت انتقال نداره، ام ولد رو چطور داده به برادرش؟ پاسخی که میشه به این اشکال داد اینه که اولا در خصوص این که انتقال ملکیت ام ولد به غیر بی جایز است یا نه، این اختلافیه. مرحوم شیخ در مکاسب در کتاب البی این مسئله رو مطرح کرده. اونجا نقل میکنه از صاحب مناهل، یعنی سید محمد مجاهد پسر صاحب ریاض. دلیل اینم که بهش میگن مجاهد این است که جنگ دوم ایران و روس در زمان فتحعلی‌شاه به حکم ایشون آغاز شد. ایشون حکم جهاد داد، خودش هم با گروهی از علمای نجف حرکت کرد، آمد و در جنگ شرکت کرد و بعد در بازگشت در قزوین از دنیا رفته و بعد جنازه ایشونو منتقل کردن به کربلا، اونجا دفن کرد. ایشون کتابی داره به اسم مناهل. عرض شود که مرحوم شیخ نقل میکنه از کتاب مناهل ایشون که ایشون قائل به این است که دلیلی برای منع مطلق انتقال ملکیت در ام ولد نیست، ادله فقط دلالت بر حرمت بی دارند. حالا یک کسی خواست هبه کنه اشکال نداره، دلیلی برای من نداره. البته خود شیخ در مبسوط یه بحثی داره، یه کلامی داره، ظاهر کلامش اینه که ایشون مطلق انتقال ملکیت رو در ام ولد جایز نمیدانند. ایشون فرموده مادام ولدها باقیان لا یجوز بیعها، چون یه بحثی در ام ولد هست که اگر این ولد بمیرد قبل از مرگ مولا، قبل از مرگ پدرش ولد بمیره، این کنیز دیگه از ام ولد خارجه. ام ولد به این شرط احکامش برو مترتبه که این بچه زنده بماند تا بعد از مرگ مولا. اگه بمیره دیگه کنیز احکام ام ولد رو نداره. مادام ولدها باقیان لا یجوز بیعها الا فی ثمنها اذا کان دینا علی مولاها. این مقتضای روایت، حق فروششو نداره مگر در مورد ثمن خود این ام ولدو خریده، پولشو بدهکار شده، مدیونه، پول دیگری هم نداره که بده، تنها مالی که داره همین ام ولد است، باید نو بفروشه پولو بده. ولم یکن له غیرها و اذا مات الولد، بحث اینجاست، جاز بیعها و هبتها و تصرف فیها به سایر انواع تصرف. تصرف فیها به سایر انواع تصرف منوط به چی کرده؟ موت ولد. این ظهور در این دارد که اگر بچه زنده بماند شیخ سایر انواع تصرف رو هم، تصرف ناقل از ملک یعنی، در این ام ولد جایز نمیداند. ابن ادریس هم یه مطلبی شبیه همین حرف شیخ داره. فلذا مرحوم شیخ انصاری در مکاسب ایشون هم این دوتا حرف آورده و استظهار کرده بر این که شیخ و ابن ادریس قائل به اینن که غیر از بی باقیه، تصرفات ناقله هم در ام ولد جایز نیست، بلکه فخر المحققین اصلا تو مسئله ادعای اجماع کرده. ایشون میگه للاستیلات احکامون احدها ابطال کل تصرف ناقل للملک عنه الی غیرهی غیر مستلزم للعتق بذاتهی بلا شرط یرتقب اجماعا. میگه یک وقت ناقل یک تصرف ناقل انجام میده، سبب عتق ام ولد میشه، مثل این که ام ولد رو بفروشه مثلا به پسر خود ام ولد، یه پسر دیگری دارد که الان حر شده، آزاد شده، دست مولا مولای دیگری بود، مولا آزادش کرد، حالا اینو بیاد بفروشه به اون پسره، ام ولد آزاد میشه دیگه. میگه در غیر چنین تصرفاتی که البته بعد در ادامه میگه حالا خود این نحوه تصرفات هم توش کلام هست که آیا اینم جایز است یا نه، حالا ما مورد بحث ما نیست، اما ادعای اجماع میکنه، میگه در غیر این تصرفات اجماع داریم که هیچ تصرفی جایز نیست. بعضیا گفتند حتی رهن گذاشتنش هم جایز نیست، برای اینکه رهن وقتی میذاری معنیش این است که اگه قرض و تادیه نکردی بتواند از این مالی که مال مرهون است دین خودش رو استیفا کنه دیگه، حق استیفای دین از ام ولد رو نداره. اما ثانیاً فرض کنید که پذیرفتیم که تصرفات ناقله مطلقا در ام ولد جایز نیست، اما دلیلی وجود ندارد که تحلیل ام ولد هم جایز نباشد. کسی ام ولدی دارد، اینو میخواد تحلیل کند، تحلیل للوت به کس دیگر، دلیلی برای عدم جواز در اونجا نداریم. با چی تحلیل کند؟ تحلیل عمه امکان پذیره، کسی که عمه دارد میتواند عمه رو تحلیل للوت کنه، بذاره در اختیار کسی، صیغه نمیخواد، خود تحلیل عمه، خود تحلیل عمه خودش موضوعی است، تحلیل عمه، نه صیغه میکنه نه میفروشه، تحلیل للوت میکنه. میتونه کسی که عمه داره عمه رو در اختیار کسی قرار بده، فقط للوت میگه من اینو میذارم در اختیار تو، وتیش کن، بعد پس میگیره ازش. تحلیل للوت جایزه در عمه. حالا میتونه در برابرش مال هم بگیره چون منافعشه، یا پول بگیره یا نگیره. عرض شود که دلیلی برای این که تحلیل للوتش هم جایز نباشد ما نداریم، چون اونایی که میگن تصرف جایز نیست برای این است که با اون حکمی که ام ولد بعد از موت مولا از سهم الارث پسرش آزاد میشود منافات دارد، اما در تحلیل که چنین اشکالی نیست. پس ممکن است اینجوری هم کنیم روایتو، عبید ابن یقطین ام ولدی داشت، از او بچه دار شد، بعد اونو تحلیل کرد للوت به برادر خودش، و وقتی که این در حال تحلیل عرض شود که علی ابن یقطین در اختیار علی ابن یقطین بوده، از اون هم بچه دار شده. اما اشکال این توجیه اینه که با ظاهر روایت سازگار نیست، چون در روایت تعبیر اینطوری اومده جدتها ام عیسی ابن علی ابن یقطین کانت لعبید ابن یقطین ثم صارت الی علی ابن یقطین. این ظهور در انتقال ملکیت داره، یعنی یک زمانی مال عبید بود بعد شد مال علی، پس این ظهور در انتقال ملکیت داره. بنابراین این توجیه شیخ توجیه تمامی نخواهد بود. صاحب جواهری اشکال دیگه هم گرفته به این توجیه، میگه اگه مادر عیسی ابن علی همون مادر حسین ابن عبید باشه، اینو دیگه هر بقال و چقالی میدونه که دو نفر که با هم مادر مشترک دارن برادرن و دختر یکی از اینا نمیتونه با اون یکی ازدواج کنه. این که دیگه سوال کردن نداره، که معنی نداره اینو بیاییم مثل این که بگیم آقا یکی از امام سوال کنه من میتونم با خواهرم ازدواج کنم، من میتونم با مادر، اصلا همچی سوالایی داریم؟ این جزء واضحاته. دو نفر که مادر مشترک دارن معلومه، همه میدونن اینا برادرن. دختر یکی از اینا با اون دومی نمیتونه ازدواج کنه. پس این که سؤال رو هم کنیم بر چنین امر واضحی خیلی خلاف ظاهر سؤاله. بنابراین همان وجه اول مرحوم شیخ رو باید بپذیریم و روایت رو هم کنیم بر کراهت. پس با توجه به اخباری که دلالت دارن بر جواز و همینطور با توجه به اون چیزی که در صحیحه ابی حمام آمده بود و دلالت بر کراهت می کرد، نتیجه مسئله همون چیزی میشه که محقق فرمود. البته صاحب جواهر میگه که خبر حسین ابن خالد سیرفی دلالت داره بر کراهت نکاح دختر زوج با پسر، یعنی دو طرف رو دلالت میکنه، هم پسر زوج با دختر زوجه، هم دختر زوج با پسر زوجه، هر دو رو دلالت میکنه. چرا؟ چون توش لفظ ولد یا ولد، هر جوری بخونید، چه ولد بخونید چه ولد بخونید، ولد هم عم است از دختر و پسر. میگه ولد این میتونه با ولد اون ازدواج کنه، ولد این ممکنه پسر باشه و ولد اون دختر، یا برعکس. همینطور قائل شدن به این که به واسطه مزمره محمد ابن عیسی میشه قائل به کراهت نکاح با دختر دختر زوجه هم بشه، یعنی پسر زوج مکروه است نکاح کند هم با دختر زوجه، هم با دختر دختر زوجه، هم با دختر پسر زوجه، هرچی برم پایین تر، که اینو هم مزمره دلالت میکنه، هم همونطور که سابقا در بحث نسب گذشت لغتا هم میتوانیم بگیم دلالت داره، چون دختر دختر و دختر پسر هم بهش صدق دختر میشود. بلکه ایشون میگه به واسطه اخذ به اولویت میتونیم بگیم تنزیلی که در صحیحه ابی حمام هست، در جایی که دختر دختر زوجه مربوط به نکاح قبلی او باشد، چه تنزیلی بود؟ گفته بود به مانند پدر اوست، گفته بود این زوج سابق به مانند پدر این دختره. میگه اگر این تنزیل رو پذیرفتیم به طریق اولا میتونیم بگیم زوج بعدی هم به منزله پدر اوست، یعنی اگه زن دختره رو از نکاح سابق داشته باشه، اونجا پدر بودن زوج برای این دختر به طریق اولاست، تا اینکه بگیم چون در حینی که زوج این زن بوده این دختر هم دختر زن بوده، اینجا اولاست تا بگیم پدره، تا اینکه بگیم در اون حین دختر نداشته زوج، بعد که از این طلاق گرفته یه نکاح دیگه کرده از اون دختر دار شده. حضرت میگه در اونجا هم پدره، میگه اگه در اونجا پدر باشد در اینجا به طریق اولا پدره. وقتی به طریق اولا پدر شد پس میتونیم بگیم که نکاح با دختر زوجه از نکاح سابقش هم بر پسر زوج مکروه.
استاد من اولویت چون
نشده، یک وقت یک زنی است با مردی ازدواج کرده، دفعه اولش ازدواج میکنه، هیچ بچه ای از قبل نداره. بعد از این مرد جدا میشه، میره با یه مرد دیگری ازدواج میکنه، از اون مرد دختردار میشه. روایت میگه زوج سابق در حکم پدر این دختری است که بعداً به دنیا اومده. حالا اگر این زن از نکاح سابقش دختر داره، بعداً میاد با این زوج ازدواج میکنه، اینجا نمیتونیم بگیم به طریق اولا در حکم این پدر، در حکم این پدر دختره؟ اولویتش به این است که در فرض اول در حینی که زوج این زن بوده، زن بچه نداشته، بعداً بچه دار شده، اونجا میگیم پدره. در این فرض در حینی که زن زوجه بوده، دختره رو داشته، در اینجا به طریق اولا پدره. برای اینکه در حینی که مادر او زوجه این مرد بوده، اینم دختر این زنه بوده. اولویت درسته. اما این مطلب منافات داره با مطلبی که در صحیح ابی حمام اومده، برای اینکه در اون تصریح شده که علاوه بر این که مرد با زن ازدواج کرده، پسر مردم با دختر زن ازدواج کرده. تو صحیح ابی حمام این آمده بود مردی با زنی ازدواج کرد، پسر او هم با دختر اون زن ازدواج کرد، بعد مرده از اون زن جدا شد و زنه رفت که شوهر دیگه کرد، یه دختر دیگری پیدا کرد. بعد میگه آیا بچه های این مرد میتونن حالا با اون دختر دوم ازدواج کنن؟ پس در خود روایت اومده که پسر زوج با دختر زوجه ازدواج کرده بوده. و در خصوص کراهت این نکاح هیچ مطلبی در روایت وارد نشده که این نکاحی که پسر زوج با دختر زوجه کرده مکروه بوده. این اصلا در روایت چی نداره. عدم نهی امام دلالت بر تقریر داره که این نکاح اشکال نداشت. البته التزام به کراهت نکاح پسر زوج با دختر دختر یا دختر پسر زوجه از نکاح بعدی گفتیم دارای وجهه، برای اینکه علاوه بر این مزمره بر دختر و دختر و دختر پسرم دختر صدق می کند لغتا. اما قول به کراهت نکاح دختر زوج با پسر زوجه از نکاح بعد، یعنی عکس مسئله که بگیم دختر زوج میخواد با پسر زوجه ازدواج کنه از نکاح بعدیش، اینم بگیم مکروه. صاحب جواهر گفت روایت خالد سیرفی اطلاق داره، این مورد رو هم میگیره. اگر اینو بخوایم بگیم مکروهه، این وجهی نداره مگر اینکه قائل بشویم به تسامح در ادله سنن حتی در مکروهات. اصل بحث تسامح در ادله سنن محل کلامه، اما اونایی هم که میگن نوعاً مستحباتو میگن. این که در مکروهات هم قائل بشویم به عموم این ادله، بگیم اونجا هم شامل میشه، این خیلی محل کلام و خلاف است. اما فرع سوم در خصوص نکاح با حووی مادر از شوهر سابق، فرض مسئله اینه: زنی با مردی ازدواج کرد، اون مرد غیر از این زن یه زوجه دیگه هم داشت، بعد این زن از اون مرد جدا شد یا شوهر مرد، آمد با مرد دیگری ازدواج کرد، از مرد دوم صاحب پسر شد. حالا این پسره میخواد با حووی سابق مادرش از شوهر اول ازدواج کنه، آیا جایزه یا جایز نیست؟ آیه شامل اینجا نیست، چرا؟ برای اینکه شوهر سابق مادر پدر این بچه نیست. آیه میگه با حلائل ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اینکه آبا نیست، جز آبا نیست. شوهر سابق مادر پدر این بچه به حساب نمیاد، پس آیه شامل نیست. هووی مادر بوده از شوهر سابق، میخواد باهاش ازدواج کنه، میشه یا نه؟ حالا اگه فرض عکس شد، مادره با مردی ازدواج کرد، پسردار شد، بعد جدا شد، با مرد دیگری ازدواج کرد که او زن دیگری هم دارد، بعد اون مرد مرد، حالا این پسره میخواد با هووی مادر از نکاح بعدی نکاح کنه، آیا این جایزه یا جایز نیست؟ در خصوص مسئله یه روایت فقط داریم، اونم صحیحه زرار است. این نقل اول نقل مرحوم شیخه. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ما احب للرجل المسلم ان يتزوج ذره كانت لامه مع غير ابيه. دوست ندارم مسلمان ازدواج کنه با هوویی که مال مادرش بوده، ذره یعنی هوو، هوویی که مال مادرش بوده با غیر پدرش، چون اگه با پدرش باشه که میشه جزء ما نکه آباکم، با غیر پدرش. این روایت رو مرحوم صدوق هم باز با سند صحیح نقل کرده. تو نقل صدوق اینطور اومده، سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ما احب للرجل المسلم ان يتزوج امرأتن اذا كانت ضرتن لامه مع غیر ابی. مرحوم محقق در شرایع بر اساس این روایت گفته کراهت دارد نکاح، اما با کی؟ در فرض اول با هووی مادر، در صورتی که اون هوو مربوط به نکاح سابق مادر باشد، چون گفته بود از قبل، نکاح قبلی، در شرایع اینطور گفته بود. ظاهراً این مطلب به خاطر اینه که ایشون از عبارت کانت لامهی مع غیر ابی برداشت کردند که یعنی با کانت یعنی دلالت بر نکاح سابق مادر دارد. اما در مختصر مسئله رو اینطور مطرح کردند، فرمودن یکره ان یتزوج بمن کانت ضرتن لامهی مع غیر ابی، دیگه قبل و بعد نداره. در شرایع قید قبلیت آوردن، در مختصر قید قبلیت نداره، اطلاق داره، چه مال نکاح سابق چه مال نکاح لاحق. عرض شود که حق اینه که قبلیت هوو داشتن مادر بر نکاحی که در او صاحب پسر شده از روایت زراره به دست نمیاد. اون چیزی که روایت داره بهش دلالت میکنه قبلیت هوو بودن اون زن با مادر این پسر بر به نسبت به چی؟ به نسبت به نکاح پسر با اون زن. برای اینکه معلومه این باید قبلیت داشته باشه، چون اگه فعلیت داشته باشد یعنی زن شوهر داره. اگه بالفعل هووی مادر باشد یعنی چی؟ یعنی زن شوهر داره دیگه، با زن شوهردار که نمیشه ازدواج کرد. این کانتی که در روایت آمده معنیش اینه یک زمانی هووی مادر بوده، حالا میخواد قبل از اینکه این پسر به دنیا بیاد یا بعد از اینکه پسر به دنیا اومده. البته از شوهری غیر از پدر این پسره. یه زمانی هوو بوده، اما بعدن الان دیگه هوو نیست. چرا؟ برای اینکه بین او و بین شوهر مفارقت افتاد، حالا یا شوهر مرده یا طلاقش داده. پس این کانتی که در روایت آمده اشاره به این داره، یعنی الان این زنه خلیه است، حوو بودنش مال زمان سابقه. زمان سابقه بر چی؟ سابقه بر نکاحی که پسره میخواد باش انجام بده، نه سابقه بر تولد پسره. بنابراین فرمایش مرحوم محقق در مختصر قابل التزامه و فرقی بین قبلیت و بعدیت نکاح وجود ندارد. آخرین بحثی هم که مرحوم محقق مطرح کرد در این مسئله، بحث کراهت نکاح با زانیه قبل از توبه اوست، که این مسئله رو ما سابقا به تفصیل در بحث محرمات مطرح کردیم که آیا نکاح بازانیه جایز هست جایز نیست، قبل از توبه چجوریه، بعد از توبه چجوریه، مشهوره باشه چجوریه، مشهوره نباشه چجوریه، نکاح دائمش چیه، نکاح موقتش چیه، همه اینا رو به تفصیل سابقا بحث کردیم و دیگه اینجا محل بحث ندارد. خب الحمدلله این قسمت از بحث نکاح هم تمام شد. از شنبه انشاءالله اگر عمری باشد وارد بحث شیرین مطعم شیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.